أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره انواع جهانبینی بود. تعریفی از جهانبینی سیاسی کردیم، انواع اون رو هم ذکر کردیم از کتاب فقه نظام سیاسی اسلام که تقسیم کردن جهانبینی رو به جهانبینی الحادی، جهانبینی سکولار و جهانبینی الهی، که هر یک از این سه جهانبینی مستقیماً بر ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی تأثیر گذاره. لذا اگر من بخوام یک سیر منطقی از این مباحث ارائه کنم، به این صورتی که ابتدا یک فلسفه شکل میگیره، حالا فلسفه یا الهی هست یا الحادی. فلسفه از مباحث هستی شروع میکنه و ممکنه به هستی مجرد و هستی واجب برسد، که میشود فلسفه الهی. اگر نرسید، فلسفه الحادی است. بعد از فلسفه به یک جهانبینی میرسن که میشه گفت جهانبینی تقسیم میشه به جهانبینی الهی، الحادی و سکولار، که جناب آیت الله عراقی این تقسیم رو ذکر کردن. در واقع جهانبینی الهی معتقد به یک خدای فعال، جهانبینی الهی معتقد به منکر خدای فعال است، انکار میکنه، و جهانبینی سکولار خدا رو قبول داره ولی خدای بازنشسته ای رو قبول داره، خدای غیر فعالی رو قبول داره. اینا رو توضیح داده. من از جهانبینی ها به ایدئولوژی های اجتماعی میرسن. ایدئولوژی اجتماعی الان در دنیا عبارتن از ایدئولوژی ماتریالیستی، مارکسیستی، ایدئولوژی ماتریالیستی سوسیالیستی، ایدئولوژی سکولار سوسیالیستی، ایدئولوژی سکولار لیبرالیستی. البته ایدئولوژی دیگه هم از دل اینا شکل گرفته، مثل فاشیسم و نازیسم و اینا. خلاصه بعضی از ایدئولوژی ها مبتنی بر ماتریالیسم، یعنی جهانبینیشون الحادیست، فلسفهشون الحادیست. بعضی ایدئولوژی ها سکولارن، یعنی جهانبینیشون سکولاره، فلسفه الهی رو قبول دارن ولی در حد خدایی که فعال نیست. خب، حالا البته در کتاب تعبیر ماتریالیسم لیبرالیستی هم آمده. این لیبرالایی که مبنای ماتریالیست قائلن، بله ممکنه هم باشه، ولی اونی که الان تحت عنوان حکومت ها میبینیم شکل گرفته، عمدتا ماتریال چیز هستن، سکولارن، لیبرالای سکولارن. و این ایدئولوژی اجتماعی طبیعتاً هم عرصه سیاست رو شامل میشه، هم عرصه اقتصاد رو، هم عرصه فرهنگ رو. و بعد از دل این ایدئولوژی ها یک رژیم حکومتی شکل میگیره که این اصول ایدئولوژی و مبانی جهانبینی رو در حکومتشون پیاده میکنن. این سهلیست که بیان شده. ما در درس هایی که داشتیم برای دوستان فقه سیاسی تحت عنوان ایدئولوژی های اجتماعی به تفصیل به این ایدئولوژی ها پرداختیم که انشالله کتاب خواهد شد، مفصل این ایدئولوژی ها رو توضیح دادیم. ولی در این کتاب عرض کنم خدمتتون، بعد از اینکه حالا این بحث جان بینی تمام شد، به ایدئولوژی عرض کنم خدمتتون ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم مارکسیستی که مبتنی بر منطق دیالکتیکه که توضیح خواهم داد، اینو بحث میکنه و نقد میکنه. بعد ماتریالیسم لیبرال رو تبیین میکنه و نقد میکنه که انشالله میاد، و بعدش هم به جانبینی سکولاریسم میپردازه که اینم باز یا به تعبیر حالا ایدئولوژی سکولار، اینم بعد توضیح میده و نقد و بررسی میکنه و در نهایت بر اساس جانبینی الهی ایدئولوژی الهی رو باید پذیرو و نظریه حق طاعه و حق حکومت انحصاری الهی رو تبیین میکنه، هم از منظر عقل، هم از منظر آیات، هم از منظر روایات، تا آخر کتاب در واقع سیر به این صورت. خب حالا ما داشتیم جهانبینی ها رو توضیح میدادیم و گفتیم که جهانبینی ها هم هر کدوم از این سه جهانبینی الهی، الحادی و سکولار پیوند وسیقی داره با عرصه سیاست و تأثیر گذاره بر نظریه سیاسی و نظام سیاسی، که در جلسه گذشته ما به این نکته پرداختیم که دو نوع رابطه منطقی است بین جهانبینی و نظریه یا نظام سیاسی. یکی رابطه منطقی در حوزه عقل نظری و یکی دیگه رابطه منطقی در حوزه عقل عملی. خب رابطه منطقی بین جهانبینی و نظریه یا نظام سیاسی در حوزه عقل نظری رو جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم که دو تا سوال مهم است، که این که آیا جهان آفریدگار حکیم و توانایی دارد یا نه، دوم چه رابطه از بین آفریدگار حکیم و توانا با جهان هستی و جامعه بشری. این دو تا سوال منشأ پیدایش انواع جانبینی هاست. جانبینی عرض کنم الحادی منکر خداوند حکیم و تواناست، زنگرش ماتریالیستی دارد. جانبینی سکولار معتقد به خدای غیر فعاله، خدا را قبول داره ولی خدایی که فعال نیست، یا یه جایی خیلی حد اقلی فعاله، قول نیوتن God of Gaps هست، خدای رخنه ها، یه وقت رخنه ای بود نبودم که نیازی به خدا نداریم، کارهای خدا رو فقط توی عرصه‌ای قبول داریم. و سومی هم که جانبینی الهی است، معتقد به خدای حکیم توانای فعال است. خب اگر کسی جانبینی الحادی رو بپذیرد، یعنی خدای حکیم توانا را منکر شود، دیگه نباید بپذیره که این حاکمیت و مدیریت جهان مفتنی بر عقل و حکمت هست. نه خیلی، جهان تصادفی وجود اومده، تصادفی داره امور رو پیش میبره. وقتی اینطوری شد، حقانیت و مشروعیت حکومت هم تابع زوره، یعنی قدرت و مشروعیت مترادف میشن دیگه، یا متساوی میشن. اون حکومتی که در شما داره بر اساس قدرت به دست میاد، این حاکمیت در واقع مشروعیت داره در حاکمیت. بعد البته توضیح دادیم دیگه، فرق نمیکنه حالا کسی که جانبینی الحادی رو بپذیرد، خلاصه حکومتش و رژیم سیاسیش استبدادیه، رژیم استبدادی الحادی است. حالا استبدادی نگید، دموکراسی بگید، دموکراسی الحادی. ولی اون دموکراسی الحادی هم فرق نمی کنه. مثل استبداد الحادی چون جانبینی الحادی رو قبول داره، مشروعیت و قدرت هست. حالا قدرت یه نفر که میشه دیکتاتوری بشه، یا یه جمع کثیر. حالا جمع کثیر رو دیگه نمیگن استبداد، ولی اون جمع کثیر هم خدمت رو عرض کردم اقلیت جامعه هست. لذا ملاک خوبی و خیر و سعادت جامعه رو همون قدرتی میداند که اون جمع یا اون حزب یا گروه بهش رسیده. جانبینی سکولار رو هم که معتقد به خدای غیر فعاله به نظر یهودیاس با تعبیر ید الله مغلوله، مسیحیت هم همون رو پذیرفته، متأثر از یهود شده. عرض کردیم که این هم نتیجهش همون جانبینی الحادی است. وقتی جانبینی سکولار شد، اعتقاد به خدای فعال نداشت، مشروعیت امر و نهی و سیاست طبیعتاً برابری داره با زور، هر که زورش بیشتر، هر که قدرتش بیشتر، هر که در واقع توانایی بیشتر داشت، او مشروعیت داره. البته عرض کردیم مسیحیت و یهودیت گرفتاری پارادوکسن. پارادوکسشون هم اینه که از یه طرف خدا رو قبول دارن که خدا هست، از طرفی هم عرض کنم فعالش نمیدونن، بلذا حق ذاتی حاکمیت خدا رو هم نمیپذیرن. این پارادوکسه. برای اگر قبول دارید خدا واجب الوجود است، بعد واجب الوجود من جمیع جهات باشه. و اما کسی که جان بینیش مبتنی بر باور به خدای فعال مایشا هست، خب جانبینیش هم میشه جانبینی سیاسیش هم مبتنی بر همین باوره. وقتی این دیگه میگه چی؟ میگه که حق حاکمیت انحصاری حق ذاتی خداست. برای که خداوند خالق جهانه، خالق هستیه، مخلوقات جملگی مملوک ذاتی خدا، پس بنابراین هر مالکی طبق کبرای کلی حق تصرف در مملوک خودش داره، حق ذاتی هم هست، پس بنابراین حق تصرف در مملوک بشری هم دارد. و چون مملوک بشری افعالش ارادی و اختیاری است، طبیعتاً تصرف خداوند بر انسان جبری نیست. او رو جبران مجبور نمی کنه تو این رژیم رو تشکیل بده، جبری نه، بلکه تصرف مالک حقیقی که خداوند متعال است و فعال مایشا است بر مملوک بشری مختار به نحو اعمال حاکمیت است، اعمال سیاست است، بیان اوامر و نواهی اجتماعی است. اینه. و این یعنی چی؟ یعنی حق ذاتی اعمال سیاست حق ذاتی خداوند تبارک و تعالی است. کاملا با یک چینش منطقی بیان میشه. به عبارت دیگر اگر من قیاس استثنایی بخوام اینجا درست کنم که شکل منطقی هم پیدا کنه، به این صورت: اگر اعمال سیاست حق ذاتی خداوند متعال نباشد، تالی فاسد لازم میاد، لیکن تالی باطل و مقدم مثل این مقدم باطله، پس حق ذاتی خداوند اعمال سیاست است. تالی فاسد چی؟ تالی فاسد اینه که خداوند خالق و مالک عالم آدم نباشد، در حالی که برهان عقلی ثابت میشه خدا واجب الوجود است و واجب الوجود من جمیع الجهات است. و خالق و مالک علی الاطلاق هست. وقتی مالک علی الاطلاق، پس همه مخلوقات میشن مملوک او. مملوک ها هم علی قسمین، یا مختارن یا غیر مختار. اگر غیر مختارن، مالکیت خدا صرفا تکوینی است. اما اگر مختار شدن، مالکیت خدا هم تکوینیه هم تشریعه. تشریعه یعنی چی؟ یعنی اوامر و نواهی رو بیان میکنه، اعمال سیاست میکنه. بعد رسید تا اینجا رابطه منطقی جانبینی و نظری یا نظام سیاسی رو در حوزه عقل نظری بیان کرده.
دو مسئله است در حوزه عقل نظری، که آیا جهان آخری دوباره هشم دارد؟
رابطه در واقع جهان و هستی، این رابطه آفریدگار حکیم و توانا با عالم و آدم، که اینجا دیگه در حوزه نظر مشخص شده هر دو. خب از اینجا وارد عقل عملی میشیم. به تعبیری میخواییم در حوزه عقل عملی به این سوال پاسخ بدیم. خب حالا خداوند خالق است، حکیم و توانا است، خالق هم هست، عرض کنم خدمتتون مالک هم هست و ربوبیت تکوینی و تشریع هم دارد و حقش هست، که حق حاکمیت ذاتی اوش. حالا ممکنه کسی بگه از کجا میگید حق رو باید خودش مستقیم انجام بده؟ ممکنه این حق حاکمیت رو بده به بشر؟ یعنی بگیم از کجا میگید باید خداوند اوامر و نواهی سیاسی اجتماعیش رو به ما بده و اعمال سیاست کنه؟ حقش هست، اما این حق رو به بشر بگذار میکنه؟ اینو برای که ثابت کنیم نه این حق رو باید خودش انجام بده، نه باید تکلیفی که مملوک بخواد تکلیف برای مالک تعیین کنه، نه، عقل عملی کشف میکند این باید را، عقل عملی کشف میکند این ضرورت را که چنین بایدی هست. یعنی بر اساس یه سری قضایای بدیهی، باید و نبایدهای بدیهی، میرسیم به این باید که باید خداوند متعال اعمال سیاست بکنه، نباید بشر رو به حال خودش رها کنه. مثل قاعده لطفی که در کلام خونده اید، این همه مربوط به عقل عملی هست. خب جناب آیت الله عراقی در تبیین رابطه جهان بینی و نظری یا نظام سیاسی در حوزه عقل عملی، عقل عملی رو هم میگیره مدلی که بایده و نبایده، چون عقل عملی چهار تا تفسیر مختلف داره. حالا ایشون این تفسیر رو میگیره، عقل عملی یعنی مدلی که بایده و نبایده. در تبیین این رابطه میره سراغ مهمترین قضایای عقل عملی. اول دو قضیه رو بیان میکنه و به جنبندی میرسه، بعد وارد سومین قضیه میشه. اولین قضیه وجوب دفع ضرر محتمل است. دفع ضرر محتمل واجب است، بایستی است، باید ضرر محتمل از خود دفع کرد. البته ضرر محتملی که احتمال عقلایی داره، یعنی درصد احتمال بالا باشه. یه وقت البته درصد احتمال بالا خیلی نیست، ولی محتمل مهمه. مثلا فرض کنید این سقف ترک خورده، تبلت کرده، باد کرده و تبلت کرده و باد کرده و این مثلا میگیم 20 درصد 30 درصد احتمال داره رو سر ما بریزه. یه وقت میگید 80 درصد 70 درصد، خب این احتمال بالاست، خب این دفع ضرر محتمل است، احتمال بالاست، بعد این ضرر محتمل رو دفع کرد. یه وقت میگی نه این 20 درصد 30 درصد احتمال ریزش داره، ولی چون محتمل مهمه بریزه خب تلفات داره، آسیب جدی داره. اینجا عرض کنم خدمتتون باز دفع زهر محتمل میاد. پس وجوب دفع زهر محتمل در دو ساحته، یک ساحت احتمال بالا، دو ساحت احتمال پایین ولی محتمل مهم. این یک گزاره عقل عملی. دومین گزاره عقل عملی که اشاره می کند وجوب شکر منعم است. شکر منعم واجب است، عقلا باید منعم رو شکرگزاری کرد. این باید عقل عملی است. خب می فرماید وقتی ما احتمال میدیم انسان اگر حاکمیت الهی رو سرپیچی کند گرفتار بدبختی هست، شقاوت هست، توجه داری؟ پس بنابراین از باب شکر وجوب شکر منعم و همچنین وجوب دفع ضرر محتمل باید اطاعت خدا کرد، برای اینکه به سعادت برسی. برای احتمال میدهید، احتمال عقلایی، که اگر اطاعت اوامر و نواهی الهی نکنید گرفتار شقاوت میشوید. اینجا عقل حکم میکنه که از باب دفع ضرر محتمل که شقاوت است باید اطاعت اوامر و نواهی الهی کرد. یا از باب وجوب شکر منعم، برای شعار مقدس منعمه، نعمت اصلی به اداده، نعمت صفات و کمالات به اداده، از باب شکر وجوب شکر منعم باید اطاعتش کنی، یعنی حاکمیت خدا رو باید بپذیری تا موجب خشم خدا نشه، غضب خدا نشه، ضرر الهی نشه، شکر منعم رو هم به جا بیاری. خب الان تا اینجا بر اساس این دو گزاره، این دو گزاره وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضرر محتمل، میگه باید اطاعت اوامر و نواهی الهی کرد، درست؟ اما هذا اول کلام، از کجا خداوند باید این اوامر و نواهی سیاسی و حاکمیتی رو به ما بدهد؟ ممکنه خداوند یه گزاره گفته و این که در حاکمیت سیاسی مردم بر سرنوشت خدا آزادن، مردم خودتون باید سرنوشت سیاسی خودتون تعیین کنید، همه هم باید اطاعت کنید، شکر منعم واجب است، دفع ضرر محتمل هم که واجب است. پس ما خودمون باید بشینیم حکومت تشکیل بدیم، خودمون باید اوامر و نواهی بیم، مثلا سازمان ملل تشکیل بدیم، مثلا حقوق بشر تشکیل بدیم، تدوین کنیم و قوه مقننه بشیم تقنین کنیم. چون وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم ثابت می کند که باید حاکمیت الهی و اوامر و نواهی الهی رو باید پذیرفت، اگر نپذیرید ضرر محتمله، شکر منعم رو به جا نیاوردید. این دو تا اینجا درسته، ولی این متوقع برای اینه که اول ثابت کنیم خداوند باید اوامر و نواهی سیاسیشو به ما بدهد. این از کجا ثابت میشه؟ این مبتنی بر این است که ما یه چند تا گزاره دیگر رو بپذیریم، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم اثبات اطاعت و پذیرش حاکمیت الهی رو میکنه، اما اینکه خداوند باید حاکمیت داشته باشد یعنی چی حاکمیت داشته باشه؟ یعنی خداوند باید امر و نهی سیاسی داشته باشه. ببینید این که خداوند حاکمیت دارد، اینو با عقل نظری فهمیدیم، بحث قبلی روشن شد. یعنی وقتی خداوند حکیم و تواناست پس باید فعال باشه. عقل نظری حکم میکند که باید حاکمیت هم داشته باشه. واجب الوجود، واجب الوجود میزنی جهاته. اما این حاکمیت دو نوعه، یه نوع خداوند حاکمیت چون با اوامر و نواهی در عرصه های فردی و اجتماعی و سیاسی و حاکمیتی بیان می کند، یه مدل حاکمیته. یه مدل دیگر این است که مثلا یه اوامر و نواهی در عرصه عبادات بیان کرده، مسائل فردی رو بیان کرده، بعد مسائل سیاسی اجتماعی رو به انسان‌ها واگذاشته و فرموده انسان‌ها در سرنوشت خیش آزادن و باید خودشون حاکمیت تعیین کنن. خب ما چه قائل به وجوب شکر منعم بشیم، چه قائل به وجوب دفع ضرر محتمل؟ ثابت میکنه لزوم اطاعت خدا رو، اما اطاعت رو در این مدل یا در این مدل؟ اینجا باید بریم سراغ اون مبانی که در بحث‌های نبوت و معاد گفته میشه. آن این است که طبق قاعده لوط باید خداوند انسان‌ها را هدایت کند. عقل عملی میگه و الا از حکمت خدا بدون، این وقتی ثابت کنیم خدا حکیمه، نمیتونه نمیخوام ما تکلیف برای خدا تعیین کنیم، یعنی با صفات کمالی خدا نمیسازه که حکیم کار لغو نباید بکنه، هدفمند است. پس انسان رو که خلق کرده هدفمند خلق کرده. وقتی هدفمند خلق کرده باید خداوند مسیر این سعادت و هدایت و هدفمندی رو مشخص کنه برای انسان ها. یعنی حتما باید ربوبیت تشریعی داشته باشه. اینجا درست باید ربوبیت تشریعی داشته باشه، یعنی باید اعمال ربوبیت کنه، یعنی باید اوامر و نواهی رو بیان کنه. خب حالا سوال اینه، آیا این اوامر و نواهی رو در ساحت سیاست و حاکمیت هم باید بیان کنه؟ اینجا این مقدمه دیگه لازم داریم تا این ثابت بشه. و آن این است که یه پیوند وسیقی از بین اعمال انسان با سعادت، همه اعمال انسان با سعادت و شقاوت انسان هم در دنیا هم در آخر، همه کارهای ما نقش داره در سعادت و شقاوت ما. حالا فرق نمی کنه این کار ما فردی باشه اجتماعی باشه. سعادت و شقاوت میخواد دنیوی باشه میخواد اخروی باشه، هر فعلی از افعال ما یه اثری داره در سعادت و شقاوت ما. کشف این پیوند اعمال با نتایج، این با عقل ممکن نیست. عقل یه خوب عقلی کلی رو درک میکنه، عدالت خوب ظلمه، از این مصادیق جزئی رو درک میکنه. حکمت خدا اقتضا میکند تمام آن چرا که بشر لازم است در سعادت و شقاوت، یعنی تمام اون اعمال فردی و اجتماعی که در سعادت و شقاوت اثر گذاره و عقل بشر نمیفهمه، اینو بیان کنه. دیگه معنا نداره بگیم آقا بشر رو به خودش واگذاشته، در سرنوشت خودتون آزادید، خودتون بشینید تقنین کنید، خودتون تقنین کنید معنیش اینه که عقل بشر این کافیست برای این که ببینید. یه وقت میگیم آیا عقل بشر میتونه یه نظم فعل جمله ای رو در جامعه پیاده کنه؟ بله. اما آیا میتواند یک نظمی که سعادتش رو تأمین کنه؟ عقل بشر نمیرسه. لذا در یکی از معروفترین براهین ضرورت بعثت انبیا که با کمک همین عقل عملی به دست میاد، همینه که بشر به قوانین نیاز دارد، چون انسان ها از کنم خدمتتون، اولا انسان مدنیان به طبع از اینطوری شروع میکنن، انسان مدنیان به طبع یا مدنیان به استقرار، یا به تعبیر بنده، تعبیر مرحوم علامه، مدنیان به استخدام، بنده میگم مدنیان به فطره است. این چهار تا نظریه هست، انسان مدنی است، حالا به هر وجهی در مدنیت نزاع هست، راه حل نزاع قوانینه. پس مقنن حکیم باید بیاد اینجا، حکیم باید نقش تقنین رو داشته باشه تا بیاد این قوانین رو بگه، تا انسان از این نزاع در بیاد. اینجا فخر رازی انقلتی گرفته، میگه که خب پس این همه جوامعی که از قوانین الهی استفاده نمی کنن، خب نزاعشون هم حل می کنن. خواجه نصیرالدین طوسی تبیینی داره در شعر اشارات و نقد فخر رازی، میگه وقتی میگیم قوانینی که در سعادت و هدایت بشر، یعنی قوانین دنیوی که پیوند با سعادت آخرت داشته باشد، فقط نمیخوام یه نظم دنیوی محض داشته باشیم، بل ممکن نظم جنگلی هم داشته باشیم. یه نظم جنگلی رو برای خودتون بهش بدانید، اما سعادت، نه سعادت دنیا رو تأمین میکنه، سعادت آخرت رو، نظم دنیوی رو ایجاد کرد. ولی بحران هم ایجاد میکنه، بحران هویت، بحران خانواده، بحران محیط زیست و دعوا بحران دیگر. اینا من مفصل تو این کتاب انتظارات بشر از این توضیح دادم، اگر خواستید این برهانی که بو علی داره، فارابی داره، بو علی داره، شیخ اشراق داره، ملا صدر همه دارن، اشکالات فخر رازی، جوابای خواجه نصیر و تکمیلایی که ما اضافه کردیم، اینو ذکر کردیم. میخوام اینو عرض کنم، ما با کمک برهان ضرورت بعثت انبیا، با این توضیحاتی که دادم، باید به این نتیجه رسیم خداوند باید اوامر و نواهی عقل حکم میکنه، عقل عملی، که خداوند حکیم باید اوامر و نواهی سیاسی داشته باشه، حاکمیتی داشته باشه. نباید اینو به حال بشر واگ، بشر در سرنوشت خودش آزاد است. ولی یه وقت مقصود ما این است که بشر مختار جبری در کار نیست، با درست. اما یه وقت میگید بشر در سرنوشت خودش آزاده، به این معنا که، به این معنای دوم که آقا با زور نباید بر مردم حکومت کرد. این هم حرف درست نیست. یه بحثیش انشاءالله در فقه سیاسی هم بحث میکنیم. آیا نظر شرعی حکومت زور این میتونن فرض کنن اقلیتی بیان با کودتا با زور بر اکثریت حکومت کنن و قوانین الهی رو هم پیاده کنن؟ اصلا به زور بیان بر مردم حکومت کنن برای ایجاد قوانین الهی، این مشروعیت داره یا نه؟ این انشاءالله در جای خوش بحث میکنه. حالا الان فرض بگیرید که نه، این هم مشروعیت نداره، پس مردم در سرنوشت خودشون آزاد. اما اگر مردم اختیار فلسفی رو داشته باشه و با اراده به اختیار فلسفی خودش انتخاب بکنن حکومت دینی را، واقعا انتخاب کردن که از طریق دستورات خداوند کشور را اداره کنن، خب اینجا سوال این است، آیا خداوند باید به این عوامر و نواهی حکومتی رو بدهد یا نه؟ بله باید بدهد، اگر ندهد که اینا با عقلشون نمیتونن برسن. پس بنابراین ما باید تکلیف این اول روشن کنیم، به صرف عرض کنم خدمت و وجوب شکر منعم دفع ضرر محتمل اون چه اثبات میشه باید لزوم اطاعت الهی است. اما دایره اوامر و نواهی الهی چیست؟ اینو باید تکلیفشو در جای خودش روشن کنیم. دارن الان که هم دیگه مفروغانه هم گرفته به لازم اون بحثای کلامی که در جای خودش گفته شده. یه قضیه سومی رو هم ایشون بیان میکنه، اینم بخونیم، و اون عبارت هست از حق و طاعت. این قضیه رو از شهید صدر استفاده کردن. توضیح مطلب اینه، می فهمد آفرینندگی باعث پیدایش دو حق و دو مسئولیت متقابل خالق و مخلوق. خداوند آفرینش کرد، دو حق و دو مسئولیت که حق و تکلیف متقابل همند برای خالق و مخلوق درست میشه. یکی حق خدا در اطاعت اوامرش، یعنی حق خداست که اطاعتش کنیم، و یکی دیگه تکلیف مخلوق در برابر اوامر الهی، برای اینکه خروج از دایره عوامل الهی تمرد دیگه، سرزنش، کیفر، عقابه. پس یه حق خدا دارد در اطاعت عوامرش، وقتی خداوند آفریننده است مخلوقاتی داره مخلوقشه، پس حق خداست طاعت او. تکلیف هم داره، مخلوق مکلف است، مخلوق در برابر عوامل الهی. این دوم، انسان مختار دارای عقل و شهوت و غضب است. عقل برای رسیدن انسان به سرنوشت سعادتش دو تا مشکل داره. عقل وقتی میخواد به انسان کمک کنه که انسان به سرنوشت سعادتمند خودش برسد، با دو تا مشکل مواجه. یه مشکل اینه که نمیتونه درست تشخیص بده کمال و خوب و بد رو، تشخیص کامل نداره، نه اینکه اصلا تشخیص نداره، تشخیص کامل نداره. این یک. دوم، اونجا هم که تشخیص میده خیلی وقت گرفتار خطاپذیریه در تشخیص، به این دو دلیل بشر خدا به حکم عقل یه حقی برای انسان در برابر خدا درست میشه. حق اول چی بود؟ حق الطاعه لله و تکلیف مردم در برابر این حق. حالا این نکته دوم، یه حقی للناس علالله درست میشه، رسولا مبشرین و منذرین لعلّا یکون للناس علالله حجه، حجه تر بعد رسول للناس علالله. آقا وقتی انسان یک مختاره، عقل و شهوت و غضب داره، عقل در تشخیص کامل خوب و بد ناتوانه، خطاپذیر هم هست، اینجا به حکم عقل یه حقی برای انسان درست میشه، للناس علالله، که نباید خداوندی انسان رو در سعادتش رها کنه، باید مدیریت سیاسی او رو به عهده داشته باشه، راه سعادتش رو تعیین کنه. دقت کردید؟ پس ببینید، اگر از حق و طاعه فقط اینو استفاده کنید که بشر لازم از مکلفیست از خدا اطاعت کنید، آیا این ثابت میکنه که خداوند حتما یه مدیریت سیاسی داره؟ نه، اطاعت خدا ممکنه دایره اوامر الهی فقط تو امور فردی باشه. اونی که اثبات میکند که حق و طاعه در چارچوب مدیریت سیاسی، این بیان دومه که انسان مختار دارای عقل و شهوت و غضب که عقلش توان تشخیص کامل خوب و بد رو ندارد، خطاپذیری هم دارد، پس به حکم عقل خدا نباید انسانها رو به حال خودشون رها کنند، بعد برنامه مدیریت سیاسی داشته باشن. پس این بیان دقیق استاد حراتی اینه، میفرماید حق برخورداری بندگان از داشتن مدیریت سیاسی، این مقدم است بر حق و طاعه. کمایی که ما تو بحث قبلی هم گفتیم این حق برخورداری بندگان از داشتن مدیریت سیاسی مقدم است بر وجوب شکر منعم در بحث ما، یعنی تا اون تکلیفش روشن نشود وجوب شکر منعم یا دفع ضرر محتمل، لزوم دفع ضرر محتمل ثابت نمی کنه که ما در عرض کنم خدمتون احکام سیاسی وجود داره و باید او را اطاعت کنیم، معلومه ممکنه احکام سیاسی نداشته باشه. خلاصه این حق برخورداری بندگان از داشتن مدیریت سیاسی، ببین از این ادبیات یه ادبیاتیه که با زبان امروز بیان شده، شما وقتی به دنیا، چون دنیای امروز خیلی رو حقوق تأکید میکنه تا تکالیف، میگیم آقا همونطوری که ما انسان ها نسبت به هم دیگر حقوقی داریم و به ازای هر حقی تکلیفی هست، یعنی هر جا من لاول حقی هست من علی الحقی هم باید باشه، ما در برابر خداوند هم حق و تکلیفایی داریم، یه حقی داریم که خداوند تو مدیریت سیاسی ما نباید رها کنه. چرا؟ چون مختاریم، دارای عقل و شهوت و غضبیم، تشخیص عقل کامل نیست، تشخیص عقل خطاپذیره، پس ما یه حقی داریم، خدا مدیریت سیاسی باید به ما بدیم، هیچ فرق هم نمی کنه تو الانی هم که بشر عقلش مثلا روش کرده فلان، این همه علم و فلان، باز رابطه اعمال دنیوی و سعادت، یعنی اینطور بگم اعمال ملکی با سعادت ملکوتی رو نمیتونه تشخیص بده. تا قیام قیامت هم نمیتونه تشخیص بده. اینطوری نیست که بعداً ممکنه بتونه. ولی یه وقت میگید عقل بشر بتونه نظم و انضباط ایجاد کنه. اما نظم و انضباط که داره بحران‌های فراوان هم هست. اعمال ملکی و سعادت ملکوتی، ملکوتی یعنی باطن اون اعمال، حالا ممکنه ملکوت دنیوی باشه، ممکنه ملکوت اخروی باشه. وقتی میفهم اگر تقوا پیشه کنید برکات رو از آسمان بر شما نازل میکنید، یعنی بسیاری از نعمت ها و نقمت ها زاید اعمال ماست. پس بنابراین این آیاتی که می‌فرماید زهر الفساد فی البحر و البحر از کجاست؟ از اعمال و ایدی شماست. خیلی از این رابطه‌ها رو بشر نمی‌فهمه. نه فیزیک می‌تونه اینو مشخص کنه، نه شیمی، نه زیست‌شناسی، نه روان‌شناسی، نه جامعه‌شناسی، نه اقتصاد. هر چقدر هم روش کنه. پس حق برخورداری بندگان از داشتن مدیریت سیاسی الهی است. وقتی این شد، حق و طاعه هم به دنبالش میاد. و اما آخرین نکته هم که اینجا باید بگیم اینه که وقتی داریم از مدیریت سیاسی الهی صحبت میکنیم، اینو بدونید فقط نفعش برای بشر ها. دستگاه الهی هیچ نفعی از این نمیبره، تو خدا هم بی‌نیاز مطلقه. خطبه 192 خطبه متقین امیرالمومنین نقل میکنه که ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضر معصيه من عصى ولا تنفع طاعه من اطاع. یا آیه 15 سوره فاطر، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. خدا نیازی نداره، ما نیازمندی. پس بنابراین سه تا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب شکر منعم، حق اطاعت خالق بر مخلوق. این حال بیان اینه. صفحه 85 رو ببینید، می‌فرماید مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه انسانی خلاصه آن که سه قاعده عقلی از قواعد و بدیهیات عقل عملی، یعنی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب شکر منعم، قاعده حق اطاعت خالق و مخلوق. مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه انسانی رو به عنوان یک الزام عقلی نتیجه میدهند و بدین ترتیب رابطه منطقی و عقلی جانبینی سیاسی یا نظام سیاسی در حوزه قضای عقل عملی روشن می شود. این دقت بفرمایید، آیا ما از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب شکر منعم، قاعده حق و طاعت، مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه انسانی رو به عنوان یک الزام عقلی نتیجه می دهد؟ این یعنی چی؟ دقت کنید. یک میگیم آیا این سه تا قاعده مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه انسانی رو ثابت میکنند؟ الزام عقلی یعنی چی؟ یعنی خدا باید مدیریت سیاسی بر جامعه داشته باشه. آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب شکر منعم، قاعده حق و طاعه الزام عقلی رو بر خدا نسبت به مدیریت سیاسی درست میکنه؟ یا مدیریت سیاسی وقتی الزام بر خدا داشت حق و طاعه را درست میکنه؟ دقت کنید، ما از حق و طاعه و لزوم شکر منعم و لزوم دفع ضرر محتمل چی ثابت میکنیم؟ اینو ثابت میکنیم لزوم نه لزوم یا وجوب اطاعت بشر از مدیریت سیاسی الهی. یعنی چون حق و تا هست، چون لزومه شکل منعمه، چون لزومه دفع ضرر محتمله، پس بشر باید اطاعت کنید مدیریت سیاسی الهی رو، باید بپذیرید مدیریت سیاسی الهی رو. اما یعنی تکلیف برای ما درست میکنه، اما اینکه باید خداوند مدیریت سیاسی داشته باشه، آیا از این سخاده میشه اینو اثبات کرد؟ بله، این نمیشه استفاده کرد از معلول به علت، ولی اثبات این حق و اثبات بایستی بر خداوند که باید مدیریت سیاسی داشته باشید از کجا پیدا شد؟ از اینکه انسان مختار است، همین استدلالی که خدای ارکی داشته، مختار است، عاقل است، عقلش نقص داره، عقلش خطا داره. البته یه مقدمه دیگه هم باید آورد و اون پیوند تکوینی اعمال فردی و اجتماعی انسان با سعادت انسان، یعنی رابطه ملک و ملکوت، اینو هم باید بپذیریم. به نظرم مقدمه لازم. خلاصه این مجموعه مقدمات ثابت میکنه یه باید رو بر خداوند که خود قرآن میفهمد رسولن مبشرین و منذرین. چرا خداوند انبیا رو فرستاد، مبشر و منذر رو؟ لئلا یکون للناس علی‌الله حجه، مردم به نفع خودشون علی خدا میتونن اقامه حجت کنن، حجت که خدایا تو که سعادت و شقاوت، سعادت از ما خواستی، شقاوت رو نخواستی، عقلمون هم که اینه، شهوت و غضب هم که هست، خود چرا پیامبر نفرستادی؟ چرا مدیریت سیاسی به ما ندادی؟ فقط گردی. این به نظرم عبارت یه نیاز به اصلاحی داره. البته یکی دو تا غلط تایپی من دیدم که الان بعدا این شد چون بعدی باید اصلاح بشه، محتمل مثلا یه جا متحمل آمده غلط تایپیه که باید اصلاح بشه. این عبارت هم مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه انسانی را به عنوان یک الزام عقلی نتیجه میدهن. الزام یعنی اینکه بر خدا عقلا لازم از مدیریت سیاسی خداوند بر جامعه، این نه، از طریقمون استدلال به دست میاد. اما الزام عقلی به این معنا که لازم است بر انسان ها اطاعت این مدیریت سیاسی خداوند، بله این از این سه است به دست میام. اشاره بقیه بعض جلسیم برد. فقط این نکته هم عرض کنم، مرحوم بازرگان مهندس بازرگان یک کتابی داره، قبل از انقلاب سخنرانیش بود، بعد شد کتاب، اکثر کتابش سخنرانیش بود که بعد کتاب میشد یعنی پیاده میشد، خودش اضافه میکرد، تکمیل کنم شد کتاب به نام بعثت و ایدئولوژی. کتاب جالبیست، اونجا توضیح میدن. من تو کتاب آسیب شناسی دین پژوه معاصر که بازرگان رو توضیح دادم، این کتابش هم محتواش رو گفتم، میگه این ایدئولوژی های متعدده، متنوعه، متضادی که در دنیا وجود داره، خود همین دلیل است بر اینکه در این زمان ما نیاز به بعثت پیامبران هم داری، یعنی بعثت پیغمبر اکرم الان هم مورد نیاز ما هست، اونم میتونه به این بحث کمک کنه. صلی الله علی محمد و آله.